چې زموږ خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه می رسانه.
سلام و شام بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان در واکنش به حمله روز دوشنبه گروه طالبان در ولایت سمنگان گفته است که تداوم حملات این گروه مخالف تعهداتشان در راستای کاهش خشونت ها است. آقای خلیلزاد امروز شنبه در رشته پیام های تویتر خود این حمله را محکوم کرده و از افزایش خشونت ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است. مسئولیت این حمله مرگبار را گروه طالبان بر عهده گرفته است. آقای خلیلزاد همچنان گفته است که استفاده از موتر بمبگذاری شده در مرکز یک شهر غیر قابل قبول است و این کار موضع مخالفان روند صلح را تقویت می کند و به مخربین این روند فرصت بیشتر می دهد. او بار دیگر از تمامی طرف های متخاصم در افغانستان خواست تا به خشونت ها پایان دهند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز شنبه گفت که گروه طالبان بر تعهدات خود مبنی بر توافق با ایالات متحده کمتر عمل کرده و هنوز هم به خشونت ادامه می دهد.
آزادی ما با طرف ما موقف صلح است. مردم افغانستان جامعه جهانی سوال های عمده را در قسمت تعهدات طالبان در او موافقتنامه دارد. تلاش های طالبان بعد از امضای موافقتنامه با امریکا داشتن و سوچید است و حمله دیروز در شهر عقیبت مثال واضح روایت خشونت یا ادامه خشونت از طرف طالبان است.
از جانب دیگر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از گروه طالبان خواست تا دست از خشونت بکشد. اما نمایندگان این گروه بارها گفتند که کاهش خشونت و یا هم آتش بس قبل از آغاز مذاکرات غیر منطقی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش داده است که در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی به اثر 880 رویداد امنیتی 1213 غیر نظامی کشته و 1744 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر در جریان اعلام گزارش تلفات غیرنظامیان در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی از طرفهای متخاصم خواست تا موازین حقوق بشری را در جریان درگیری‌ها مد نظر بگیرند.
تمامی طرفهای درگیر در جنگ افغانستان خواسته می شود که با موازین حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و پروتکل های الحاقی آن رعایت کنند. هر نوع نقض این قواعد مسئولیت بزرگی را متوجه ناقضان آن میکنند و ناقضان در تمامی حالات و بدون توجه به زمان و مکان قابل پیگرد عدلی و قضایی خواهند بود.
بر اساس این گزارش در حملات راکتی بیشتر به زنان و کودکان تلفات وارد شده و تلفات غیر نظامیان در حملات انتحاری 6 ماه نخست امسال بیش از 2 برابر افزایش یافته است. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید. لوئیس رانولی افغانستان گفته است که در بیشتر از یک سال گذشته 31 کارمند این اداره به اتهام فساد اداری بازداشت شدند. این نهاد روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفته است که این افراد شامل رؤسا، سارانوالان و کارمندان لوئیس رانولی هستند که به اتهام گرفتن رشوه و سایر موارد فساد اداری بازداشت شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ایالات متحده پس از 17 سال برای نخستین بار یک مرد که به قتل 3 عضو خانواده محکوم شده بود صبح وقت امروز شنبه در ایالت ایندیانا اعدام کرد. دانیل لوئیس لی پس از آن اعدام شد که محکمه عالی ایالات متحده برخلاف تصمیم یک محکمه ابتدایی که مخالف اعدام از طریق تزریق 3 امپول شده بود و خواهان تعویق اعدام این فرد تا ماه آینده شده بود، اعدام لی را با تزریق 3 امپول تایید کرد. آقای لی در سال 1996 میلادی به خاطر قتل 3 عضو یک خانواده به شمول یک دختر 8 ساله به اعدام محکوم شده بود. قرار بود لی روز دوشنبه اعدام شود، اما ساعت قبل از تطبیق حکم اعدام یک قاضی فدرال حکم مقدماتی صادر کرد تا محاکم فرصت بیشتر پیدا کند که آیا روش اعدام این فرد در تناقض با حقوق اساسی که در قانون اساسی برای حراست شهروندان در مقابل مجازات ظالمانه و غیر معمول قرار دارد یا خیر. وکلای مدافع نیز استدلال کردند که اعدام از طریق این نوع امپول‌ها ممکن موجب استغرق شدن، مشکل تنفسی و خفه شدن در فرد ایجاد کند. اما قضات محکمه عالی آمریکا این استدلال را رد کرده و گفتند که این دواهای کشنده بر اساس تصامیم ایالت‌های آمریکا تصدیق می‌شود و تا حال بر بیش از 100 فرد تطبیق شده و کدام مشکل بروز نکرده است. مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته است تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باشد، آمریکا هیچگاه به ایران اجازه نخواهد داد تا به سلاح هسته‌ای دست یابد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رابرت اوبراین در پاسخ به سؤال خبرنگار وبسایت تاون هال در مورد انفجارهای مشکوک در تأسیسات هسته‌ای ایران روز دوشنبه گفت که تهران همواره تلاش کرده تا از توافق برجام تخطی کند و در صدد دسترسی به سلاح اتمی است. مشاور امنیت ملی همچنان گفت که مقامات ایرانی و مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه ورود به دو محل اتمی ندادند و این اقدام ایران نشان می‌دهد که تهران به سمت اعمار سلاح اتمی در حرکت است. اقدامی که به گفته آقای اوبراین واشنگتن مانع رسیدن تهران به سلاح‌های اتمی خواهد شد. در هفته‌های گذشته یک انفجار در تأسیسات اتمی نتانز رخ داد و انفجار دیگری در شرق تهران که مقامات ایرانی محل وقوع آن را پارچین و تحلیلگران محل آن را خجیج ذکر می‌کنند. چند مرکز صنعتی و تأسیساتی از جمله نیروگاه زرگان اهواز نیز دچار آتش سوزی شد. در هفته‌های اخیر رئیس عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که ایران از 4 ماه بدین سو از دسترسی مفتشین آن اداره به دو محل خودداری کرده است. ایالات متحده در ماه می سال 2018 از توافق هسته ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. تأثیراتی که اقتصاد آن کشور را با رکود بی سابقه مواجه کرده است.
یک کارمند پیشین وزارت دفاع ایران که به جاسوسی برای اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده متهم شده بود در ایران اعدام شد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز شنبه گفت که رضا عسکری کارمند پیشین وزارت دفاع ایران در سالهای آخر کارش معلومات را در مورد برنامه میزایل بالستیک ایران به CIA می‌فروخت. در یک ماه گذشته این دومین کارمند پیشین وزارت دفاع ایران است که به اتهام جاسوسی به آمریکا اعدام شده است. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز شنبه به وقت واشنگتن دی سی به بیش از 13,127,000 نفر در سراسر جهان رسید و از آن جمله مرگ 573,774 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان تایید شده است و گزمه مشترک روسیه و ترکیه امروز شنبه در شمال سوریه هدف بم کنار جاده قرار گرفت که به اثر آن 3 سرباز روسی زخمی شد. وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه گفته است که موترهای زیرهی گزمه مشترک روسیه و ترکیه در ولایت ادلب سوریه هدف حمله قرار گرفت. اما خبرگزاری روتاز به نقل از مقامها که از آنان نام برده نشده گزارش داده است که در این حمله به سربازان ترکی تلفات وارد نشده است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های برنامه. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی حدود 3000 غیر نظامی افغان کشته و یا هم مجروح شدند. حکومت افغانستان طالبان و دیگر گروه های تروریستی را عامل تلفات غیر نظامیان می دانند. در رابطه گزارش داریم که سمسمه سیرت تهیه کرده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش داده که در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی در 880 رویداد امنیتی 1213 غیر نظامی کشته و 1744 تن مجروح شدند. در این گزارش آمده است که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته 11% کاهش یافته است. بر اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ترورهای سیستماتیک و هدفمند عامل 31% تلفات، انفجار ماین ها و موترهای بم گذاری شده عامل 26%، حملات انتحاری سبب بیش از 11% تلفات، جنگ های زمینی، حملات هوایی و عملیات های شبانه عامل بیش از 11% تلفات بوده است. نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان اعلام گزارش تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی گفت:
تمامی طرف های درگیر در جنگ افغانستان خواسته می شود که با موازین حقوق بشر دوستانه بین المللی، کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و پروتکل های الحاقی آن رعایت کنند. هر نوع نقض این قواعد مسئولیت بزرگ را متوجه ناقضان آن می کنند و ناقضان در تمامی حالات و بدون توجه به زمان و مکان قابل پیگرد عدلی و قضایی خواهند بود.
بر بنیاد گزارش، در حملات راکتی بیشتر بر زنان و کودکان تلفات وارد شده است و تلفات غیر نظامیان در حملات انتحاری 6 ماه نخست امسال بیش از 2 برابر افزایش یافته است. بخش اعظم این حملات بر شاخه خراسان گروه داعش نسبت داده شده است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تایید کرد که تلفات غیر نظامیان در حملات انتحاری طالبان 46% کاهش را نشان می‌دهد. بر بنیاد این گزارش، عامل بیش از 48% تلفات گروه طالبان، عامل بیش از 15% تلفات نظامیان دولت افغانستان، عامل 6.3% تلفات گروه داعش، عامل 2.3% تلفات نظامیان بین‌المللی و عامل بیش از 26% تلفات نیز نامعلوم خوانده شده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:
دستور اول از طرف بالا همیست که باید از دقت خاص کار بگیرن و این کار یکی از فعالیت‌های اساسی و پالیسی‌های اساسی نیروهای امنیتی و دفاعی ما را تشکیل میده. اما متاسفانه طالبا در محلات مسکونی، در خانه‌های مردم، در قریه‌های ما، در روستاهای ما موضع دارد. با تأسف قریه‌های ما را موضع جنگی بر خود ساختند و بار اصلی ملامتی تلفات ملکی به دوش طالباست.
محبوبه رحمت، عضو کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان افغانستان، با صدای آمریکا گفت: به دلیل این که افراد تخصصی و با تجربه لازم در رهبری نیروهای امنیتی قرار ندارند، نظامیان دولتی نیز عامل تلفات غیر نظامیان می شوند.
او اشخاص و افراد که تجربه کاری را هم داشتند، او اشخاص و افراد تقاعد دادند. در سنهای بسیار پایین، حتی سن 50 سال هم تقاعد دادند. به او خاطر اشخاص و افراد اکثرا روی سلیقه های شخصی و چوکی ها را می خرند، سر چوکی ها تجارت می شه و این قسم مشکلاتی هست که این مشکلات بالاخره سبب قتل و قتال مردم هم می شه و مردم با مایی وضعیت گرفتار می شه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف های درگیر خواسته که هرچی زودتر آتش بس کنند و گفتگوهای صلح را آغاز کنند. این در حال است که روز گذشته یک حمله کننده انتحاری موتر همراه خیش را که مملو از مواد انفجاری بود در نزدیک ریاست امنیت ملی و شاروالی شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان منفجر ساخت که منجر به کشته شدن 11 تن و مجروح شدن 63 تن شامل مردان، زنان و کودکان گردید و مسئولیت این حمله را گروه طالبان بر عهده گرفتند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حکومت افغانستان گفته که تناقض آشکار در توافقنامه صلح وجود دارد و طالبان خواهان رهایی افراد شدند که از یک طرف شهروندی پاکستان و کشورهای دیگر دارند و از طرف دیگر در برابرشان ادعای حق العبدی وجود دارد. از طرف هم زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا بر صلح افغانستان، در واکنش به حمله طالبان در ولایت سمنگان گفته که ادامه افزایش حمله های گروه مخالف تعهداتشان در توافقنامه صلح است. جلال میرزاد در این مورد گزارش میدهد.
حکومت افغانستان میگوید که طالبان با افزایش خشونت ها عامل اصلی مانع آغاز گفتگوهای صلح هستند و این گروه در اقداماتشان کوتاهی کردند. اما طالبان نیز با پخش اعلامیه گفتند که حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی در این کشور با انجام حمله های هوایی و عدم رهایی زندانیان در توافقنامه صلح پابند نماندند. هرچند زلمه خلیلزاد گفته که ایالات متحده آمریکا با گذشت 135 روز از امضای توافقنامه تلاش کرده که در تعهداتش پابند بماند.
گام های اساسی را در پروسه صلح ما برداشتیم. حال بار ملامتی هر نوع تأخیر در این پروسه یا عدم پیشرفت در این پروسه متوجه گروه طالبان است. حمله دیروز طالبان نه تنها که امید و انتظار مردم افغانستان بلکه انتظار جهانیان و جامعه جهانی را نسبت به روند صلح پروسه صلح خدشه‌دار ساخته و این خود تناقض جدی در برابر تعهداتشان است که در موافقتنامه صلح با ایالات متحده آمریکا امضا کردند.
پس از حمله موتربم طالبان بر شهرداری ولایت سمنگان، انتقادها در برابر این گروه از بحر تعهد شکنیشان در پیش شرط های توافقنامه صلح که یکی از بندهای مهم آن کاهش خشونت هاست افزایش یافتند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با نکوهش این حمله میگوید که انجام این گونه حمله ها پذیرفتنی نیست.
حمله دیروز طالبان در ایبک را خلیلزاد تخلف طالبان از تعهداتشان پنداشته، اما امریکا هم نتوانسته تعهد خویش را در مورد رهایی 5000 زندانیان بر وقتش انجام دهد. تأخیر مزید در تبادل اسرا میتانه باعث تشدید جنگ گردد و شدت در جنگ میتانه باعث نقص توافقنامه شود.
افزایش خشونت ها از سوی طالبان با توقف رهایی زندانیان پیوند دارد، اما حکومت افغانستان میگوید که طالبان خواهان رهایی شمار از شهروندان خارجی به ویژه پاکستانی ها هستند که در حمله های هراس افغانی در افغانستان دست داشتند.
زندانیان دغه توافق لمخه چې د افغانستان حکومت هغه اصلا متعهد نه ده، ستاسو د امریکا ترمنز خبرې بیا هم چون دولت غوښتنه وا او دولت د زینو برخو انتقاد چې د سولې مخه ډب کیږي څلورم زنه زندانیان خوشی کیږي، اما باید دا محترم مطبوعات او د افغانستان خلک له طالب پښتنه و کیچې ته ولې د پاکستانیانو په خوشی کولو ټینګار کوي یا ولې د خارجیانو په خوشی کولو د خلکو په خوشی کولو ټینګار کوي چې د پروژه کې مثلا یو نیم سل بیگونه افغانان په ټانکر بمالو زوي دا پښتنه اوس د ملت په کار چې له طالب لوري هم وکړي.
حکومت افغانستان میگوید که از میان 450 زندانی که از سوی طالبان رها شدند 175 تنشان غیر نظامی و 75 تن دیگرشان نیروهای خیزش مردمی هستند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 135 واقعه مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در این کشور خبر داده. این در حالی است که هلال احمر افغانی گفته که در کنار وزارت صحت در بخش‌های مختلف در مبارزه با ویروس کرونا از چند ماه به این طرف مشغول کار است. آخرین تحولات در این مورد از خیرالله رسولی می‌شنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که گسترش ویروس کرونا در این کشور نسبت به یکونی ماه گذشته کندتر شده است، اما هنوز هم کماکان مردم به این ویروس مبتلا می شوند. این وزارت همه روز آمار 24 ساعت را با تفکیک ولایت نشر می کند که بر بنیاد معلومات تازه این وزارت 135 واقعه جدید در 10 ولایت افغانستان ثبت شده است. کابل با ثبت 51 واقعه مثبت ویروس کرونا و 19 مورد مرگ و میر ناشی از کووید 19 بلندترین آمار را دارد. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 637 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 135 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 34740 رسانیده. همچنین 174 مورد بهبود یافته و 24 مورد فوتی داشتیم.
بر بنیاد معلومات این وزارت 19 نفر در ولایت کابل، 3 نفر در خوست و 2 نفر دیگر در ولایت‌های تخار و ننگرهار جان باختند که با ارقام تازه مجموع مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در افغانستان به 1062 مورد افزایش یافت. کابل با 337 واقعه، هرات با 151 واقعه و بلخ با 60 مورد فوتی بیشترین تلفات مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را داشتند. بر اساس معلومات این وزارت تا اکنون 21454 بیمار کووید 19 دوباره صحت یاب شدند. نیلاب مبارز سکرتر جنرال هلال احمر افغانی در یک نشست خبری گفت که این نهاد در بخش‌های صحی و حوادث کار کرده است، چون شیوع ویروس کرونا منجر به گسترش فقر و گرسنگی در بین شهروندان افغان شده است.
ریاست خدمات جمعیت هلال احمر افغانی در طول وضع قرنطینه و دوران شیوع ویروس کرونا در سطح کشور توسط 46 کلینیک ثابت، 70 کلینیک سیار، 22 کلینیک فرعی، کلینیک مرکزی جامعه در قندهار و یک شفاخانه در کابل فعالیت خود شروع کرده.
با گفته خانم مبارز، هلال احمر افغانی در بخش غربالگری بیش از 346 هزار نفر را در 13 ولایت در چوکات پلیسی ملی سی افغانستان آزمایش کرده است که از این میان نزدیک به 40 هزار نفر مشکوک تشخیص شدند. همچنان هلال احمر افغانی در کنار این مسائل و بیش از 4 میلیون و 700 هزار شهروند افغان از طریق رضاکاران در مورد ویروس کرونا آگاهی داده است. خانم مبارز گفت که نهاد در دو ماه گذشته برای حدود 127 هزار فرد متضرر از حوادث طبیعی به ویژه آسیب دیدگان ویروس کرونا مواد غذایی کمک کرده است.
همچنین 11 قلم مواد شامل کمپل و ترپال، کیت آشپزی، کیت صحی، بشکه آب، صابون دستشویی و صابون لباسشویی و جانپاکی در سطح کشور تقسیم نموده که یک مقدار دگام در آینده از طریق جوانان رضاکاران روان میشه. خصوصا صابون.
ویروس کرونا برای نخستین بار در دسامبر 2019 میلادی در ایالت هوبی چین شیوع یافت که به همگیری مرگبار جهانی مبدل شد. بر بنیاد آمار پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده تا صبح سه‌شنبه این ویروس در سراسر جهان جان بیش از 537 هزار نفر را گرفته و بیش از 12 میلیون و 113 هزار نفر به آن مبتلا شدند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. جاری شدن سیلابه سنگین در 24 ساعت گذشته در ولایت بامیان خسارات مالی هنگفت را وارد کرده. مقام های محلی بامیان گفتند که به دلیل وارد شدن خسارات هنگفت مالی به مردم، کمک رسانی از توان اداره محلی خارج است و نهادهای امداد رسان و حکومت مرکزی باید به یاری سیلاب زدگان بشتابند. در باره گزارشی داریم از ظفر بامیانی.
مقام های محلی بامیان میگویند که در پی باران های شدید و جاری شدن سیلاب در شب گذشته خسارات مالی هنگفت بر ده ها روستای این ولایت وارد شده است. به گفته مقام ها در نتیجه سیلاب در مرکز و ولسوالی شیبر این ولایت یک مرد جان باخته و یک زن زخمی شده، ده ها خانه مسکونی، صدها جرب زمین، مزارع کچالو و باغ، ده ها کیلومتر سرک و جوی تخریب و ده ها رسم واشی تلف شدند. مولوی عتیق الله عتیق، معاون مالی و اداری ولایت بامیان:
امروز ساعت 9 بجه صبح جلسه کمیته اضطرار را دایر کردن و از ساعت همکار و ادارات زیربط در جلسه اشتراک داشتن که فیصله جلسه شد که سه هیئت در سه استقامت توظیف شود و همچنان خسارات وارده را ارزیابی و بررسی بکنه و سروی بکنه و او آدمی که شهید شده به او رسیدگی عاجل صورت بگیره و بعد از ارزیابی و سروی ریاست هوا مبارزه با حوادث در همکاری با مؤسسه همکار هم امکانات دست داشته خود از مردم دریغ نمیکنه و همچنان خسارات چون خیلی زیاد است در اداره محلی، در توان اداره محلی نیست، اینا رو ما در بالا منعکاس میتیم، باستاب میتیم، اگر توجهی از مرکز صورت نگیره واقعا خیلی اسفبار است.
چمن علی و غلام رسول، دو تن از باشندگان روستای مناره در دره فولادی واقع در مرکز شهر بامیان، میگویند
خیلی زیاد زمینا رو سیل گرفته دیگه، از 5000 جریب یا 10000 جریب زمین شاید بخی زیاد باشه دیگه، اینا دولت تونس نمیده. اگر بازم سیل کنه، سیل بیا، می زمینا رو خوب سیل گرفته، او خانه رم سیل میبره، او رم سیل میبره، این خانه زیرم سیل میبره. دمی ساحه کی جر قفل باشی است که می مربوطی، یعنی زمینا از خود ماست که سیل برده، اون رو سیل برده، یعنی اولیار مکمل سیل میبره. دولت نمیده، یعنی چی؟ پولچک است که می مربوط شوربالیه، اسکاواتور بالا رفته، پولچک صاف نکرده، دان پولچک بنده، یعنی مال درای سیل بخی بنده، هوا خراب. اگر
سه چهار جریب زمین ما رو هم سیلاب خساره رسانده،
دیگه تازنان دولت ما کمک نشده، خواهانیم که باید دولت با ما کمک شده. سیلاب زمین رو مکمل چیزی که هست تخریب کرده، از هر کدام در نزدیک جایی که بوده تخریب کرده.
این دو باشنده دره فولادی مرکز شهر بامیان از دولت میخواهند که به او و دیگر خانواده هایی که از اثر سیلاب آسیب دیدند هرچه عاجل کمک کند. مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بامیان میگویند که شام روز گذشته از اثر بارندگی های شدید سیلاب های ویرانگر در ساحات مختلف مرکز و ولسوالی شیبر بامیان سرازیر شد که این سیلاب ها تلفات جانی و مالی هنگفت بر جا گذاشته است. اقبال جوادی رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بامیان میگوید که در روستای پایموری ولسوالی شیبر راه های مواصلاتی مسدود شده است.
راه میدان شهر الا مرکز بامیان در ساحه پایموری مسدود بود که اونجا هم متاسفانه تا هنوز باز نشده مسیر را. تلاش ها جریان داره، ماشینری توظیف شده. در عموم بیشتر از 100 جریب زمین زراعتی، ده ها خانه تخریب شده، ده ها رسم معاشی تلف شده. تلفات انسانی صرف یک مورد داریم. مجروح یک خانم شوکه عصبی دیده بود که او هم در اثر فشار خون و ترس و اضطراب سیلاب بوده که او هم دی شب فوراً به اشرفخانه ولایتی انتقال شده، وضعیت صحیش خوب بوده شد.
با گفته وی تیم های بررسی و امداد رسانی به ساحه سیلزده فرستاده شده و تلاش ها برای بازگشایی شاهراه بامیان کابل نیز ادامه دارد. شام روز گذشته دوشنبه 23 سرطان باران های شدید همراه با رعد و برق در مرکز و بخش های از ولسوالی شیبر بامیان بارید و باعث سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
روز جهانی فتح باستیل در فرانسه امسال به دلیل همگیری کرونا ویروس کم سر و صداتر و متفاوت تر از همیشه تجدید شد. به دلیل همگیر کرونا ویروس جشن های امسال بسیار آرام‌تر و شکل جدید از یادبود انقلاب فرانسه را به تصویر می کشید. لیزا برایند گزارشگر صدای امریکا از پاریس گزارش فرستاده که برگردان او را از سحر عظیمی میشنویم.
جت‌های جنگی فرانسه و خاطر تجدید جشن باستیل که بزرگترین تعطیلی در فرانسه است، آسمان پاریس را با دود آبی سفید و سرخ رنگ رنگ‌آمیزی کردند. بیشتر شهروندان فرانسه امسال مراسم این جشن را از طریق تلویزیون‌های خود تماشا می‌کنند. مراسم آتش زدن توپای سنتی نیز لغو شده است، در حالی که برنامه آتش بازی های پاریس پا بر جا مانده است. هیدو اولگو شهردار پاریس توصیه کرده که ساکنان این شهر را از خانه تماشا کنند. در سراسر فرانسه از روز باستیل در سال 2020 کمتر شکوهمند بوده، فقط چند هزار نفر در مراسم اصلی در پایتخت فرانسه محل برگزاری این جشن که به نام پلس دول کنگخت شهرت داره شرکت کردند و شمول کارکنان شفاخانه ها که در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا قرار دارند. در عین زمان امسال این کشور به خاطر کارمندان خط مقدم مبارزه با کووید 19 که نبرد صحی جدید در فرانسه است، برای انجام مراقبت های صحی ادای احترام کردند. تنها برخی از شخصیت های خارجی در رژه پاریس شرکت می کنند که شامل وزیران صحت از 4 کشور اروپایی، آلمان، اتریش، سوئیس و لوکزامبورگ هستند که بیماران کرونا ویروس فرانسه را در کشورهای خود پذیرفتند. همه اینها بیانگر اندیشه رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون هست.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire certes.
مبارزه با بیماری همگیر کرونا جنگ بالقوه است. در هفته های اخیر فرانسه که زمان دارای بالاترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا بود بر این ویروس غلبه کرده است. موارد و شمار مرگ و میر روزمره از چند ماه قبل تا کنون به شدت کاهش یافته است.
اما با داشتن قرنطین به عنوان خاطره طولانی مدت در اذهان عامه، کارشناسان صحت اکنون از تجدید فعالیت‌های روزانه می‌ترسند. فرانسوی‌ها بدون ماسک‌های خود تردد می‌کنند و به تعطیلات می‌روند. امروز حکومت در نظر دارد پوشیدن ماسک را در فضای داخلی جبری بسازد. اولیویه وران وزیر صحت در رادیوی فرانسوی فرنچ انفو گفته است:
Les Français constatent un certain relâchement dans la distanciation sociale. On le voit.
بخاطر رعایت دستورالعمل‌های فاصله فیزیکی با شهروندان فرانسه هشدار می‌دهیم.
همراه با روز باستیل یک سنت فرانسوی دیگر قول می‌دهد که رعایت شود. برخی از کارمندان مراقبت‌های صحی قصد دارند در پاریس نسبت به اصلاحات در شفاخانه‌ها که اخیراً توافق کردند اعتراض کنند. کارمندان صحی معتقدند این اصلاحات به اندازه کافی پیگیری نمی‌شود.
دوستای عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و در